با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. سازمان ملل متحد میگوید با افزایش شمار قربانیان غیر نظامی در افغانستان نیاز فوری به پایان جنگ و آغاز مذاکرات صلح است. شورای عالی مصالحه شاید تا 2-3 روز آینده کارش را آغاز کند و رئیس جمهور امریکا میگوید برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا از ادویه ضد ملاریا میخورد. پنج عصر با وقت افغانستان شد. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی در بخش خبری ساعت به صورت زنده و مستقیم همراه شما خواهیم بود. زود برمیگردیم با داشته های این برنامه. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که سلطان محمد سرور پیشکش میکنند.
حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوی بین الافغانی آمادگی نشان می‌دهد. گزارش‌ها از تلفات سنگین نیروهای امنیتی در قندهار خبر می‌دهند. 8 سرباز پاکستان در بلوچستان کشته شدند و آمریکا به سازمان صحی جهان هشدار می‌دهد. حکومت افغانستان میگوید بعد از ایجاد شورای عالی مصالحه کدام مشکل در برابر آغاز گفتگوی بین الافغانی وجود ندارد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری امروز بر رادیو آزادی گفت:
ما آماده هستیم، هیئت ما آماده است. شورای عالی مصالحه ملی ایجاد شد که در اساس آقای نکبلا قرار داره. یعنی طرف ما هیچ نوع مشکل دیگه وجود نداره برای اینکه مذاکرات آغاز شود.
آقای صدیقی افزود که رایزنی ها برای تشکیل کابینه جدید جریان دارد و نامزد وزیران به زودی به پارلمان معرفی خواهند شد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 581 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته شناسایی شده و با این ارقام شمار مبتلایان در کشور از مرز 7,500 نفر تجاوز کرد. وحیدالله مجروح معین وزارت صحت عامه امروز در کابل به خبرنگاران گفت که عدم توجه مردم به قرنطین و رهنمودهای صحی باعث انتشار سریع ویروس شده است. 178 تن از مریضان تاکنون جان باخته و 850 تن دیگر صحت یاب شدند. در این میان سازمان صحی جهان امروز 250 بسته کیت تشخیصی کووید 19 را به وزارت صحت عامه سپرد. با این بسته ها می توان 42,000 آزمایش انجام داد. گزارش‌ها از تلفات سنگین نیروهای امنیتی در قندهار خبر می‌دهند. جمال ناصر سخنگوی قماندانی امنیه قندهار به رادیو آزادی گفت در حمله شب گذشته 3 مهاجم در داخل یک پوسته امنیتی در مربوطات ولسوالی معروف 5 سرباز کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. او می‌افزاید که در تیراندازی متقابل پلیس 2 تن از مهاجمان کشته و 3 فرار کرده است. شبه گذشته در منطقه توغری ولسوالی معروف در پوسته 3 نفر که تاکنون دقیقا معلوم نیست که افراد نفوذی مخالفین مسلحند یا درگیری داخلی رخ داده و حمله شده، 5 سرباز ما شهید و 7 تن دیگر زخمی شدند. از جمله 3 تن از مهاجمان 2 تن آنها کشته و یکی موفق به فرار شده است. اما یک منبع امنیتی که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت 3 فرد نفوذی 14 تن از همراهان پلیس خود را کشته و 1 تن را زخمی ساخته و خود با مقدار اسلحه و مهمات فرار کرده اند. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته ادعا می کنند که 18 سرباز به شمول 4 قماندان کشته شده اند. بر اثر انفجار ماین در شهر قندوز 2 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شد. هجرت الله اکبری سخنگوی پلیس قندوز به رادیو آزادی گفت که انفجار ماین جاسازی شده در یک بایسیکل حوالی ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر امروز در سرک کونه فروشی شهر انفجار کرد که در نتیجه 1 تن از ساتنمنان پلیس و 1 فرد ملکی کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. آقای اکبری افزود که مجروحین به شفاخانه انتقال داده شدند. سخنگوی پلیس قندوز وضعیت زخمیان را قناعت بخش می‌خواند. مسئولیت این انفجار را هنوز کدام کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اردوی پاکستان میگوید 7 سرباز در بلوچستان و یکی در وزیرستان کشته شدند. در اثر انفجار شب گذشته ماین کنار سرک در بولان بلوچستان 6 سرباز کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. مرید بلوچ، یک تن از سخنگویان جدایی طلبان بلوچ، مسئولیت این حمله را پذیرفته، گفت که سازمان اردوی بلوچان متحد سربازانی را که انجینران تأسیسات نفت و گاز را محافظت می‌کردند هدف قرار دادند. اردوی پاکستان میگوید یک سرباز دیگر هنگام برخورد در منطقه مند کشته شده است. در این حال پلیس میگوید در اثر انفجار روز یکشنبه ماین کنار سرک در وزیرستان شمالی یک سرباز کشته و حداقل 3 تن دیگر زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار می‌دهد که اگر سازمان صحی جهان در مدت 30 روز متحد بهبود وضعیت خود نشود، کمک با این سازمان را کاملا قطع خواهد کرد. ترامپ افزود که سازمان صحی جهان در جلوگیری از گسترش همگیری کرونا تلاش‌های لازمی نکرده است. این هشدارنامه دیروز از سوی رئیس جمهور ترامپ به تدروس ادهانوم گبریاسوس رئیس سازمان صحی جهان فرستاده شده است. و رئیس بانک مرکزی اروپا کریستینا لاگاردی از 545 میلیارد یورو برای بازسازی بعد از وبای کرونا استقبال کرد. جرمنی و فرانسه دیروز این پلان را در حال اعلان کردند که اقتصاد اروپا به رکود جدی روبرو می باشد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 5:37 دقیقه البته به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، سازمان ملل متحد میگوید افزایش شمار تلفات غیر نظامیان در افغانستان نشان دهنده نیاز فوری برای توقف جنگ و تمرکز بر مذاکرات صلح است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم از این وضعیت نگران است.
قربانیان اصلی و آسیب دیده های اصلی جنگ افغانستان افراد نظامی نبودند، افراد غیر نظامی بودند.
شورای عالی مصالحه به زودی کارش را آغاز می کند.
شورای عالی مصالحه ملی بعد از توافق سیاسی و ایجاد می شد که ایجاد شده، ممکن تا 2-3 روز دیگه کار خودش شروع بکند.
واکنش احزاب افغانستان به توافق سیاسی اخیر، رهبر حزب اسلامی می گوید این توافق تکرار حکومت وحدت ملی است. حزب جمعیت گفته نتیجه انتخابات باید لغو شود.
شاید این حکومت نیز مانند حکومت‌های گذشته دچار اختلاف‌ها باشد.
افزایش مراجعه مردم در ولایت غور به محاکم صحرایی طالبان.
از جایی که به دولت، به ارگان‌های دولتی مردم مراجعه کند، بیشترین قضاهای خود را از طریق محاکم صحرایی فیصله می‌کند.
رئیس جمهور امریکا میگوید برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا از ادویه ضد ملاریا استفاده میکند. در نیمه دوم این ساعت برنامه های زن و زندگی و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید افزایش شمار تلفات غیر نظامیان افغان نشان دهنده نیاز فوری برای توقف جنگ و تمرکز دوباره بر مذاکرات صلح در افغانستان است. یونما در گزارشش که امروز نشر شد، افزایش خشونت در نیمه اول ماه می در افغانستان را نگران کننده توصیف کرده است. در این میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تلفات غیر نظامیان را در رویدادهای اخیر قابل نگرانی می داند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
گزارش تازه دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گروه طالبان را مسئول کشته شدن 208 غیر نظامی در ماه اپریل در افغانستان دانسته و در ادامه آمده است که در مقایسه با امین ماه در سال 2019 میلادی افزایش 25% را نشان می دهد. این گزارش امروز سه‌شنبه 19 می نشر شد. در این گزارش همچنین گفته شده که در عملات نیروهای افغان 172 غیر نظامی در ماه اپریل جان دادند که در مقایسه با این زمان در سال گذشته میلادی افزایش 38% را نشان می‌دهد. تلفات غیر نظامیان همواره یک موضوع جنجال برانگیز در افغانستان بوده که طرف‌های درگیر جنگ همدیگر را مسئولان می‌خوانند. زبیولا فرهنگ، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، امروز برای رادیو آزادی گفت غیر نظامیان بیشترین آسیب جنگ را انباره متحمل می شوند.
مطابق با بررسی هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر انجام داده نشان می‌دهد که قربانیان اصلی و آسیب دیده های اصلی جنگ افغانستان افراد نظامی نبودند، افراد غیر نظامی بودند.
در گزارش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما دلیل افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان هرچ نگذاشتن به قوانین بین المللی بشر دوستانه برای حفاظت از افراد ملکی خوانده شده که به گفته این سازمان باعث نگرانی شدید شده است. از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد که خود را یک سخنگوی گروه طالبان معرفی می کند گزارش یونما را رد کرده و آن را تبلیغات از سوی حکومت افغانستان خوانده. این گزارش تاکید کرده که افزایش تلفات غیر نظامیان نشان می‌دهد که باید هر چه زودتر جنگ متوقف شود و بر آغاز مذاکرات بین افغانان تمرکز شود. دبرا لایننز نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفته که آنان خواهان توقف جنگند و مذاکرات باید هر چه زودتر برای خاتمه جنگ آغاز شود. این خواست از سوی یونما در حال مطرح شده که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان دور جدید سفرش به قطر و افغانستان را آغاز کرده. وزارت خارجه امریکا ناوقت دیروز با نشر اعلامیه گفت آقای خلیلزاد در قطر با طالبان و در کابل با سران حکومت افغانستان در مورد آغاز گفتگوهای بین الافغانان صحبت خواهد کرد. در توافقنامه میان امریکا و طالبان که در 29 ماه فوریه در قطر امضا شد روی کاهش خشونت در افغانستان تاکید شده، اما جنگ هنوز هم در نقاط مختلف این کشور جریان دارد. پس از عملات مرگبار روز سه‌شنبه گذشته در کابل و ولسوالی خیبه ننگرهار، رئیس جمهور محمد اشرف غنی به نیروهای افغان دستور داد که به حالت تهاجمی درآیند. طالبان هم در واکنش گفتند که آماده دفاع هر نوع حمله هستند. دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان هم به عملات در جریان ماه می اشاره کرده، عمله بر شفاخانه صد بستر در غرب کابل، عمله بر مراسم خاکسپاری در ننگرهار، عمله مطربم گزارش شده در شهر گردیز که به گفته این گزارش در این عملات که از 11 ماه می تا 14 می صورت گرفته 52 غیر نظامی جانهایشان را از دست دادند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد همچنین در گزارش تازه خود گفته که در هفته‌های اخیر لحن خصمانه و اتهام آمیز طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان نقش منفی را به جا گذاشته. حکومت افغانستان تا هنوز در مورد این گزارش واکنش نشان نداده است. در این گزارش همچنان آمده که یونما از اول اپریل تا کنون اختطاف 15 کارمند صحی توسط طالبان و تعدید کارمندان صحی و مصادره تجهیزات طبی توسط نیروهای افغان را مستندسازی کرده است.
افزایش نگرانی های یونما پس از افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان. در گزارش که از سوی یونما امروز نشر شد روی نیاز فوری به پایان جنگ و آغاز مذاکرات صلح در افغانستان تاکید صورت گرفته. در گزارش شمار این تلفات خیلی نگران کننده عنوان شده است. در کنار این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم از افزایش تلفات غیر نظامیان در هفته‌های اخیر خبر می‌دهد و ابراز نگرانی می‌کند. بخش از اظهارات ذبیح‌الله فرهنگ معاون سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر را در گزارش داشتیم. حالا گفتگوی مکمل آقای فرهنگ با رادیو آزادی را بشنویم که ژکفر احمدی انجام داده است.
مطابق با بررسی هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر انجام داده نشان می‌دهد که قربانیان اصلی و آسیب دیده های اصلی جنگ افغانستان افراد نظامی نبودند، افراد غیر نظامی بودند، افراد ملکی بودند، کسانی که در جنگ هیچ گونه نقش و سهمی نداشتند.
بله آقای فرهنگ، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر پیامدهای این جنگ چقدر نگران هست؟
بدون شک ما نگران هستیم از شروع جنگ، چون در جریان جنگ است که میشه اساسی ترین حقوق بشری مردم نادیده گرفته میشه، زیر پا میشه. این حقوق در زمینه های مختلف، چی در دسترسی به امکانات تعلیم و تربیت، چی در زمینه صحت و کار، گشت و گذار، آزادی فردی، تمامی ای حقوق و سلب و بواسطه و نگران کننده تر از همه سلب حیات که در جریان جنگ میشه اساسی ترین حق انسان و یکی از اساسی ترین حقوق انسان که حیات است و زندگی است، ای سلب میشه.
بله آقای فرهنگ، طرف های درگیر جنگ همیشه اطمینان دادن که به حفظ جان غیر نظامیان توجه میکنن. طرف ها در عمل چقدر به وعده خود عمل کردن به نظر شما؟
متاسفانه ما شاهد افزایش خشونت ها بودیم و حتی در ماه رمضان، در 10 روز اول ماه رمضان، به تعداد 116 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی به سر رسیدند از جانب کمیسیون مستقل حقوق بشر.
برای ما گفته میتونین که تلفات غیر نظامیان در سال گذشته خورشیدی نسبت به سال 1397 در چه سطح بوده؟
مطابق با بررسی هایی که ما در سال 2019 میلادی راجع به تلفات افراد ملکی داشتیم، به تعداد 10,772 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی به سر رسیده. در 3 ماه اول سال 2019 میلادی ما شاهد خشونت های بی سابقه بودیم، اما خوشبختانه در 3 ماه چهارم سال 2019 میلادی ما شاهد کاهش خشونت از جانب طرفین جنگ بودیم. طالبان با عنوان عامل یا با عنوان یک از طرفهای اصلی جنگ افغانستان، ما شاهد 27% کاهش خشونت از جانب طالبان بودیم. 44% هم شاهد کاهش خشونت از جانب نیروها و نهادهای طرفدار دولت افغانستان بودیم. اگر ما این رقم را مقایسه بکنیم با سال 2018 میلادی، ما شاهد کاهش 38% خشونت ها در 3 ماه چهارم سال 2019 نسبت به سال 2018 هستیم. امیدوار هستیم که طرفین جنگ با توجه به این همه آسیب پذیری ها و این همه قربانی هایی که شهروندان ملکی و غیر نظامی افغانستان دادن، اینها باید آتش بس بکنن و ما شاهد ختم خشونت باشیم و ختم نقض حقوق بشری مردم افغانستان باشیم.
ذبیح الله فرهنگ، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت دولت افغانستان در امور صلح میگوید ممکن است تا 3 روز آینده شورای عالی مصالحه به کارش آغاز کند. ناجی انوری، سخنگوی این وزارت، با اشاره به دور تازه سفر زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، گفت که وزارت دولت در امور صلح از تلاش‌های تمامی کشورهای منطقه و جهان در پروسه صلح استقبال میکند. قاضی محمد امین وقاد، یک عضو شورای عالی صلح افغانستان، میگوید ادامه روند صلح از جانب شورای عالی مصالحه به پیشرفت این روند کمک میکند. فرشته ندا جزئیات میدهد.
پس از امضای توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله بر تشکیل شورای عالی مصالحه ملی توافق شد و آقای عبدالله ریاست آن را بر عهده گرفت. حالا وزارت دولت در امور صلح که بر اساس این توافقنامه به عنوان دارالانشای این شورا کار خواهد کرد، میگوید که ممکن است این شورا تا 3 روز دیگر به کار آغاز کند. ناجی انوری، سخنگوی این وزارت، روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت این شورا به عنوان یک مرجع تصمیم گیرنده عالی در امور صلح کار خواهد کرد.
شورای عالی مصالحه ملی بعد از توافق سیاسی و ایجاد می شد که ایجاد شده، ممکن تا 2-3 روز دیگه کار خود شروع بکنه. این شورا کار خود به بسیار زودی آغاز خواهد کرد. من حیث یک مرجع تصمیم گیرنده در امور سال، من حیث یک مرجع تصمیم گیرنده عالی در امور سال کار خواهد کرد.
خانم انوری همچنین با اشاره به سفر تازه زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، به منطقه گفت وزارت دولت در امور صلح از تلاش‌های تمام کشورهای منطقه و جهان در پروسه صلح استقبال می‌کند. خانم انوری تاکید کرد که انتظار افغان‌ها این است که رهبری تمام این تلاش‌ها به دست دولت افغانستان باشد. پس از حدود 3 ماه جنجال، توافقنامه سیاسی میان رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس پیشین اجرایی امضا شد که بر اساس آن آقای عبدالله شورای عالی مصالحه را رهبری خواهد کرد. این در حالی است که آقای خلیلزاد نیز دور تازه سفرش به قطر و افغانستان را آغاز کرده است. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه گفته است که آقای خلیلزاد در قطر با نماینده‌های طالبان روی تطبیق توافقنامه میان آمریکا و این گروه گفتگو خواهد کرد و همچنین آقای خلیلزاد از طالبان خواهان کاهش خشونت و اقدام‌هایی خواهد شد که برای آغاز مذاکرات بین الافغانی ضروری است. قاضی محمد امین وقاد عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید که پیشبرد روند صلح از جانب یک مرجع نیرومند مانند شورای عالی مصالحه پیشرفت‌های زیادی را در پی خواهد داشت.
از یک ادرس قوی در این کار آغاز میشه. و دکتر سعودالله گفتن که ملت در جریان میباشه، این خواست ملت است و در این رابطه قدم های برجسته و قوی تر میبرداره و اونا در تلاش هستن که هرچی زودتر بای مذاکرات بین الافغانی آغاز گردد. این موقف ترامپ هم است و این موقف خلیلزاد هم است و این موقف دولت افغانستان هم است.
گفته می شود زلمه خلیلزاد با سفر به کابل با مقام های ارشد حکومت افغانستان هم دیدار کند و از آنها بخواهد که به زودترین فرصت ممکن زمینه مذاکرات بین الافغانی را فراهم کنند.
آمادگی ها برای آغاز کار شورای عالی مصالحه در روزهای نزدیک. رهبری این شورا در نتیجه توافق سیاسی اخیر با عبدالله عبدالله واگذار شده. در سطح جهانی از این توافق استقبال شده، اما احزاب سیاسی افغانستان با توافقی که میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله صورت گرفت واکنش های گوناگون نشان دادند. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید این توافق تکرار حکومت وحدت ملی است. در این حال صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت افغانستان بر عدم پذیرش نتایج انتخابات تاکید کرده. حمید حکیمی جزئیات میدهد.
با وجود ماها جنجال و چانه‌زنی بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1398، به نظر می رسد که توافق به میان آمده از دل این چانه‌زنی ها همه را راضی نکرده است. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می گوید که توافق سیاسی اخیر تکرار حکومت وحدت ملی خواهد بود که هر طرف همواره دست به گریبان یکدیگر بودند. در اعلامیه این حزب آمده است اگر این توافق قبل از برگزاری مراسم تحلیف دوگانه و بدون فشارها و تهدیدات بیرونی به میان می آمد بهتر بود. فضل غنی حق مرز خنگوی حزب اسلامی به رادیو آزادی می گوید
توافق سیاسی میان اشرف غنی و دکتر عبدالله به معنای تشکیل یک حکومت ائتلافی و تکرار تجارب تلخ گذشته است و نمی تواند در حل بحران کشور کمک کند. شاید این حکومت نیز مانند حکومت‌های گذشته دچار اختلاف‌ها باشد.
در همین حال صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی و یکی از حامیان اصلی عبدالله عبدالله رهبر تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی گفته که این حزب شریک توافق آقای عبدالله با آقای غنی نیست. آقای ربانی با صدور اعلامیه در برگه فیسبوکش نوشته که حزب جمعیت اسلامی نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری را خلاف قانون و طرز عملهای انتخاباتی می داند و هر گونه حکومتی بیرون شده از این انتخابات مشروعیت ندارد. رهبر جمعیت اسلامی تأکید کرده که با توجه به وضعیت جاری این حزب مخالف حکومت فراگیر و غیر متمرکز نبود، اما در توافق هر دو طرف به نتایج انتخابات مشروعیت داده شده و همچنین حکومت متمرکز حفظ شده است. اما عبدالحفیظ منصور عضو رهبر این حزب دیدگاه متفاوتی دارد. با گفته آقای منصور وی موافق این توافق است و هر عضو رهبری جمعیت اسلامی دیدگاه شخصی خودشان را دارند.
اگر جمعیت بخواهد اعلان موضع بکند، ناگزیر است که شورای رهبری بشیند. اما در غیر از و هر کس میتونه منش یک فقط دیگاه خودم بگویه، نه دیگاه جمعیت. و من هم دیگاه خودم گفت به نظر من این است.
این عضو رهبری جمعیت اسلامی میافزاید با آنکه توافق سیاسی عبدالله عبدالله و رئیس جمهور غنی کاستی های دارد، اما وی از این توافق حمایت نکند. رهبر جمعیت اسلامی و حزب اسلامی با این حال بر ایجاد اجماع ملی به منظور پیشبرد گفتگوهای صلح تاکید کردند. دو رقیب سیاسی رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس پیشین اجرایی عبدالله عبدالله بر روز دوشنبه توافق سیاسی را در ارگ امضا کردند. بر اساس این توافق عبدالله عبدالله رئیس شورای تازه تأسیس عالی مصالحه شده و شرکای تیم انتخاباتیش مشمول کابینه خواهند شد.
رادیو آزادی.
5:25 دقیقه به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. برخی منابع در ولایت غور میگویند میزان مراجعه مردم برای رسیدگی به دوسیه های حقوقی و جزایی و گروه طالبان افزایش یافته است. شمار از اعضای شورای ولایتی و برخی از روستاییان گفتند دلیل این کار افزایش ناامنی و ضعف حاکمیت دولتی است. مقام های محلی در ولایت غور میگویند که گروه طالبان از سنت های حاکم که هدف آن مراجعه به بزرگان قومی در برخی قضیه هاست بهره برداری میکنند. منصور خسرو از ولایت غور جزئیات میدهد.
برگزاری شورای ریسفیدان و بزرگان محلی در افغانستان از گذشته رایج است. این شوراها در موارد دعواهای حقوقی و جزایی رسیدگی می کنند. شوراها در چنین موارد وظیفه دادگاه ها را بر عهده می گیرند و کارکرد آنها علیه محاکم رسمی دانسته می شود. در غور هنوز هم شورای ریسفیدان و فرماندهان محلی طالبان به چنین دعواها رسیدگی و احکام قضایی صادر می کنند. به این گونه رسیدگی معمولا دادگاه سرایی گفته می شود. عزیزالله در ولسوالی دولاین زندگی می کند. او می گوید مردم در این ولسوالی برای رسیدگی به پرونده های خود به موسفیدان و گروه طالبان مراجعه می کنند.
از جایی که به دولت به ارگان های دولتی مردم مراجعه کنند، بیشترین قضاهای خود را از طریق محاکم صحرایی فیصله می کنند و پیش افراد طالبا یا موسفیدان امقریه حالا فصل می کنند.
احمد خان ساکنی ولسوالی ساغر است. به گفته او در این ولسوالی مردم به دلیل عدم دسترسی به حاکمیت دولتی به مراجع غیر رسمی رجوع می کنند.
مصاحباتی که دولت دسترسی نداره به اونجا خواسته و نخواسته. مردم یا به شورای مکشفی بزرگوی محل مراجع می کنند، گو گوسفندی می کنند قضای حقوقش رو حل کنند. به جایی که با تحت تصرف مخالفین دولت اونجا خوبانه حکومت ابجور به هیچ چیزی توجه نمی کنند، با مردم رسیدگی نمی کنند.
عبدالرحمن عطشان معاون شورای ولایتی غور می گوید که در دادگاه های صحرایی عدالت تامین نمی شود. به گفته او در چنین دادگاه ها عدالت به نفع افراد پرنفوذ اجرا می شود.
لوز طالب و بعضی قروه و قصفاتی هم هست که دولت به دونها رسیدگی کرده نمیتونه و اونا به اون مجفیده های محل مراجع میکنه. ما شاید چندین قضیه هستیم در اطراف اکنافی ولسوالی ها و اونا توسط طالب ها حل شده. دور از قانون اونا حاکمیت دارن، از خوالیده قوانین مشخصه دارن، اونا طبعا به نفع خود خود صحبت میکنن و اونا با کسانی مستحق میدونم که منافع از اونا زیادتر به اونا تامین باشه.
اما محمد عارف عابر سخنگوی ولی غور رجوع مردم به شوراهای مردمی و داد و خواست از بزرگان محلی را ناشی از فرهنگ کهن می‌داند. او می‌گوید گروه طالبان از این سنت برای سرکوب حاکمیت قانون بهره برداری می‌کنند.
طبعا اونجا گروه های طالب هم محکمه سرایی دایر می‌کنند که شاهد ازی هستیم، چی در سالهای پسین چی فعلا، ولی اون موسفیدان و جرگاه های قومی و یا شوراهایی که در عموم مناطقی هستند که اونها حکومت یا دولت به وجود دسترسی نداره و تحت سایه طالب هست، بدون شک اونها با طالب همکاری دارن و عمو عنعنات رسم رواج از سابق مونده.
پیش از این پرونده های مختلف در شوراهای بزرگان محلی و گروه های مخالف حکومت در مناطق غور رسیدگی شده است. یکی از موارد که سر صدای رسانه‌ای برانگیخت سنگسار رخشانه بر اساس حکم دادگاه صحرایی بود.
از 7 تا 7 روز هفته با رادیو آزادی.
رئیس جمهور امریکا میگوید برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا از ادویه ضد ملاریا استفاده میکنند. تا حالا مطالعات اخیر در امریکا، فرانسه و چین در نیافتند که این ادویه در معالجه بیماری کووید 19 مؤثر باشد. آرش همایون و گزارش در این مورد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میگوید از دوای ملاریا برای کاهش اعراض بیماری ناشی از ویروس کرونا در صورت ابتلا به آن استفاده میکند. این کار ترامپ در حال است که مؤثریت استفاده از دوای ملاریا در جلوگیری از بیماری ویروسی کووید 19 یا تداوی ارضی آن ثابت نشده است. مرکز خبر رادیو آزادی می گوید رئیس جمهور ترامپ در 18 می گفت که از 1.5 هفته به این طرف روزانه 1 تابلت هیدروکسی کلوروکین می گیرد که به گفته او هیچ اعراض جانبی هم نداشته. آقای ترامپ با رد گزارش ها در مورد اعراض جانبی دوای ضد ملاریا گفته تنها چیزی که می تواند بگوید این است که تا حال همه چیز خوب است. رئیس جمهور امریکا همچنان گفته است هر چند روز یک بار تست می شود که آیا وی در معرض ویروس کرونا قرار گرفته یا خیر. این اظهارات دونالد ترامپ بعد از آن صورت گرفت که آزمایش کرونایی یک ملازم شخصی و مثبت برآمد. همچنان تایید شده که سخنگوی مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا نیز به ویروس کرونا مبتلا شده است. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، شان کانلی دکتر رئیس جمهور آمریکا گفته است بعد از نشر خبرها در مورد شیوع ویروس کرونا در بین کارمندان قصر سفید، او و دونالد ترامپ در مورد استفاده از دوای هیدروکسی کلوروکین بحث‌های بی‌شمار داشتند. شان کانلی با اظهار این که همه آزمایش‌های کرونا رئیس جمهور آمریکا منفی بوده و دونالد ترامپ از صحت خوب برخوردار است، گفت که فواید بالقوه این درمان نسبت به خطرات احتمالی آن بیشتر است. دونالد ترامپ در گذشته نیز استفاده از دوای مالاریا را با یا بدون آنتی‌بیوتیک آیستروماسین به حیث درمان بالقوه برای درمان بیماری ناشی از ویروس کرونا تبلیغ کرده، اما تا هنوز هیچ مطالعه وسیع که استفاده از این دواها را برای جلوگیری یا تداوی به خطر یا مؤثر بیماری ناشی از ویروس کرونا نشان دهد صورت نگرفته است.
گزارشات در مورد این که رئیس جمهور آمریکا میگوید برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا از ادویه ضد ملاریا استفاده میکند. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم سلطان محمد سرور با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوی بین الافغانی آمادگی نشان می‌دهد. گزارش‌ها از تلفات سنگین نیروهای امنیتی در قندهار خبر می‌دهد. وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید 581 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته شناسایی شده است. بر اثر انفجار ماین در شهر قندوز 2 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. 8 سرباز پاکستانی در بلوچستان پاکستان کشته شدند. آمریکا به سازمان سی جان هشدار می‌دهد و رئیس بانک مرکزی اروپا از پلان 545 میلیارد یورو برای بازسازی بعد از وبای کرونا استقبال می‌کند.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. تشکر شنونده عزیز که تا این دم و در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و سپاسگزاری می رحمت صافی همکار ما در بخش تکنیک. حالا هم نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست، اما فراموش نکنین که دو مجله خبری داریم. ساعت 6 مجله خبری پشتو و 6:30 مجله خبری دری. نخست حالا نوبت برنامه زن و زندگی است و سپس هم برنامه مربای مرچ خواهد آمد.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفته، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
دوستان عزیز سلام و وقتتان بخیر. در این برنامه بر موضوع ساخت صفحات جعلی از سوی بعض افراد برای زنان و دختران کارمند و مطرح بحث میکنیم.
من تنها زن نیستم در افغانستان که صفحات مجازی بیشماره به اسم ما در هر جای جور شده.
دیدم که از تصاویر ما آیدی های جعلی ساخته میشه و به نام ما هر موضوعی که دلشان میخواید نشر و پخش میکنه.
چون این اکاونت ها یا پروفایل های جعلی به نام دختران و زنان که در جامعه با نام و نشانشان همه آشنایی دارند و در نشر موضوعات این صفحات جعلی که اصلا این زنان و دختران نقش در آن ندارند چی مشکلات را برایشان در پی داشتن میتواند.
این پشت دوستمون بازگاری میامدن، فامیلا به توافق رسیده بودن که شنی میتن، اما وقت که نازی صفحه فیسبوک خبر شده بودن چون ده او چیزای بسیار خراب پوست میکردن به خاطر اونها معامله را.
قانون در برابر افرادی که دست به چنین کارها میزنند چی حکم میکند و چگونه میتوان این صفحات اجتماعی جعلی را دوباره حذف کرد؟ در همین مورد همکارم عفیفه ساکب گزارش را آماده کرده است که شما را به شنیدنش دعوت می‌کنیم.
ایده معتقد هستند که به دلیل بالا رفتن تا حد سطح آگاهی بسیاری از زنان و خانواده ها، امروزه زنان نظر به گذشته کمتر با خشونت های حاد درگیر میشن و همچنان میتونن از حقوقشان دفاع کنن. شاید این حرف تا حد صدق کنه، اما به این فکر که زنان دیگر زنان سابق نیستند، نمیتوان اونا را مسئول از خشونت دانست. زیرا در شرایط امروزی با پیشرفت ساینس و تکنولوژی و حضور زنان و دختران در فضای مجازی و اجتماعی تا حد زیاد اونا را از مشکلات و خشونت‌های گوناگون از این طریق هم در امان نمانده. میتوان گفت یکی از معضلات اجتماعی دنیای امروزی خشونت علیه زنان در عرصه‌های فضای مجازی است. طوری که دیده میشه مثال‌های زیاد وجود داره. به خصوص زنان و دخترانی که بیشتر در جامعه مطرح و فعال هستند به صفحاتشان حمله صورت میگیره و به نام‌هایشان صفحات جعلی ساخته میشه. پیام‌های با کلمات رکیک و تهدیدآمیز برشان گذاشته میشه. ترور شخصیت میشن و ده ها نوع دیگر خشونت از این دست با آنا صورت میگیره. خانم شکریه بارکزی یکی از چهره‌های شناخته شده و فعال زن میگه زمان زیاد میشه که با این مشکل مبارزه میکنه.
وقتی شما میرین شکریه بارکزی چی به انگلیسی چی به دری تایپ میکنین، شما بیشتر از 20 صفحه میبینین، یعنی 20 اکاونت به نام مجور شده که متاسفانه بعضی از او اکاونت ها بیشتر از 100,000 نفر و یا هم دیگه اکاونت ها دیگه نفر رو فالو میکنه. مطالب رو که پخش میکنن نه از لحاظ سیاسی، نه از لحاظ اجتماعی و نه هم گپ و پیام ما هست، اما متاسفانه شاید انسانای مریض و گمنام باشن و یا خودشان نخواهند که بسانه بین جهت ترور شخصیت افراد میخوان که از نام از اونها استفاده کنند. متاسفانه حتی با تویتر که شما میرین، اما اکاونتی که مربوط من همیشه بعضن پیامای را نشر میکنن که من تعجب میکنم. اشتباهی دیگه یک صورت میگیره، بسیاری از دوستا بر من تلفن میکنن یا وقتی میبینن گله میکنن، میگه و ما قبرت پیام روان کردیم. من حتی بسیار موارد مهم و ضروری را اما شما هیچ جواب ندادین. به دلیل اینکه من به او اکاونت دسترسی ندارم، اکاونت جعلی است. من فکر میکنم که من تنها زن نیستم در افغانستان که صفحات مجازی بیشمار به اسم من جور دیگه خانم ها هم هستن، جدا متاثر هستن. ما امیدوار هستم مثل که جعل در دیگه موارد جرم پنداشته میشه، این هم به حساب یک جرم باشه و عاملین از این قضیه باید به کیفر اعمالشان برسانن.
در ای اواخر گسترش دسترسی به اینترنت، نشر وسیع و سریع اطلاعات و موجودیت شبکه‌های اجتماعی سبب شده تا خشونت علیه زنان بعد گسترده تر پیدا کنه. لیما حیدری یکی دیگه از متضررین این نوع خشونت میگه چند بار برش پروفایل جعلی ساختن و تصاویر خودش و دوستانش را دو به نشر سپردن و با مضامین خلاف ارزش‌های اخلاقی شدیداً شخصیت و شناخت او را صدمه زدن. باقی گپ‌ها را از خودش بشنوین.
از پانزده ژورنالیسم پانتون کابل فارغ شدیم و فعلا در یکی از رسانه‌های شخصی به سنت قفای وظیفه میکنم. خواستم که از تصاویر خود در صفحه‌ای که داشتم استفاده کنم و تصاویر خود بعد از اون میموندم، اما بعد از اینکه فهمیدم که از تصاویر ما ایده‌های جعلی ساخته میشه و به نام ما هر موضوعی را که دلشان میخواهد نشر و پخش میکنن بسیار جگرخون شدم. افغانستان ور یک کشور رشد کردن خانما بسیار مشکل است. پس یک کسی که به یک جای رسیده بسیار سختی‌ها را دیده و بسیار مشکلات دیده، ما با نشر یک موضوع یا با استفاده از نام از اون نفر چرا باید ترور شخصیت او را بکنیم؟
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
فرشته یکی دیگه از دختران است که میگه از سبب آزار و اذیت هایی که از طریق صفحه جعلی که برش ساخته بودن متحمل شده بود، حالا مجبور شده در صفحه اصلی خودش اسم و تصویر مستعار بر خود انتخاب کنه.
به نام ما هم صفحه فیسبوک جعلی جور کرده بودن و بعض دوستا فکر کرده بودن که صفحه از من است و بسیار مشکل آنها را مقناعت دادم که صفحه از من نیست و بعد از خودم صفحه فیسبوک جور کردم که از نام مستعار ده استفاده کردم. عکس دیگه چیزا مثلا ماندم از خودم مانده نتانستم و خیلی بر من مشکل آفرین بودی کار. دوستم همین مشکل پیش آمده بود، به نامش صفحه فیسبوک جعلی جور کرده بودن، او هم در یک وقت خیلی حساس که پشت دوستم خواستگاری می آمدن، فامیلا به توافق رسیده بودن که شیرینی میتن، اما وقت که نازی صفحه فیسبوک خبر شده بودن چون ده او چیزای بسیار خراب پست میکردن، فکر کرده بودن که از دوستم است، به خاطر اونها معامله را بالکل فسخ کردن.
قرار معلوم هر نوع تعدید، تحقیر و توهینی که زنان در فضای مجازی تجربه میکنن تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی روزمره، فعالیت های فردی و اجتماعی اونا میگذاره. بسیاری اوقات امکان داره این گونه زنان و دختران از سبب صفحات جعلی که به نامشان ساخته میشه و از این طریق مورد آزار و اذیت قرار می گیرند دست به خودسانسوری بزنند و از دید روانی ناخودآگاه تحت تأثیر قرار بگیرند. محمد الیاس یکی از جامعه شناسان افغان در این مورد گپ‌های برای گفتن دارد.
بدون شک ای از نقطه نظر جامعه شناسی و از نقطه نظر روانشناسی یک جرم است، یک ترور شخصیتی میتونه باشه و یک تاثیر بسیار منفی بالای او دختر خانم و او خانم میگذاره که اونا هیچ وقت دیگه جرأت نکنن سوشل میدیا یا در صفحات اجتماعی چیز بنویسن یا کامنت بدن یا می رقم از حضور فعال خود نمایندگی کنن یا حضور فعال خود را برای جامعه یا برای اجتماع نشان بدن. در افغانستان متاسفانه خانما آسیب پذیرای خود دارن و این عمل خانم زیاتر میتونه آسیب پذیرتر بسازه، حضورش در اجتماع در محل کارش ضعیف بسازه و باعث پسمانی یا عقبگردی از او خانم شوه.
آقای الیاس میگه خشونت و آزارهایی که زنان در صفحات فضای مجازی تجربه میکنند در ابتدا روانی کلامی است، اما به مرور زمان و در صورت عدم مقابله به سایر انواع خشونت حتی در برخی موارد خشونت فیزیکی نیز تبدیل میشه. در فضای مجازی شخص آزارگر ممکن است هرگز شناخته نشه. به هر حال کسانی که دست به ساخت صفحات جعلی به نام زنان و دختران میزنند، مراجع حقوقی و قانونی در موردشان چی حکم میکنه؟ محمد عظیم صافی حقوقدان و استاد یکی از پوهنتون‌های خصوصی در این مورد با معلومات میگه در کد جزای افغانستان در این مورد ذکر شده.
در صورتی که کسی حد که حرمت شوه و یا به حریم خصوصی کسی وارد شوه، ای از جرایم سایبری است که کد جزای افغانستان در مورد جرایم سایبری توضیحات داده شده. برای هر نوع جرم سایبری جزا را تعیین کرده. قانون اساسی افغانستان در فصل دوم در حقوق اساسی ادبا به این نکته اشاره کرده که حریم خصوصی هر شخص از تعرض مسئول است. هیچ کس نمیتونه که به حریم خصوصی کسی وارد شود و حد که حرمت کنه. همچنان در فصل دوم قانون اساسی در حقوق اساسی ادبا بیشترین حقوق اساسی ادبا را تعریف کرده و آن را محترم شمرده. تمام مراسلات و مکاتبات افراد محرم است. در صفحات اجتماعی نیز چنین حقوق باید در نظر گرفته شود.
برنامه زن زندگی را از رادیو آزادی میشنوین. پوهنمل شهلا فرید هستم، استاد فاکولته حقوق پوهنتون کابل، در رشته جزا و جرم شناسی ماستری دارم. امیدواریم ما زنها به تمام مدارج بلند علمی برسیم و بر تغییر جامعه در جامعه مثبت باشیم.
در مورد حل مشکلات زنان متضرر از این نوع استفاده جویی، وزارت مخابرات چگونه عمل می کند و قانون کاریشان در برابر این موضوع با طی کدام مراحل صورت می گیرد؟ در گفت و شنیده که همکارم عفیفه ساکب با سید حامد منصور، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان، انجام داده است تا حد معلوم خواهد شد.
خب آقای منصور، میشه در آغاز لطف کنین اگر بگوین بر ما که وزارت محترم مخابرات و اشخاص را که صفحات جعلی به نام بسیاری افراد به خصوص بر خانما و بر دخترها میسازن، اینا را چگونه شناسایی میکنن؟
باید یادآوری کنم که در افغانستان در بالخصوص در وزارت مخابرات چنین سیستم تا فعلا وجود نداره که ما یک فرد شناسایی کنیم. یک کسی که عریضه میکنه شاکی میباشه به حکم وزیر مخابرات یا به هیئت رهبری، اونا راجع میکنن به بخش سایبر سکیوریتی ما. بعدن تیم های مختلف دارن که هر زمانی که تیم تحقیقاتشان پوره شد از طریق های مختلف اورا نمیتونم بگم براتون چون مسئله محرم است، اینا رادیویی میکنن، اکاونت از کی هست، پیدا میشه لوکیشنش، جایش و غیره و غیره، مسائل دیگه هست. اونا را به وزارت داخله با یا به محاکم روان میکنن. ما این توانایی را داریم که هر قضیه که مربوط به امنیت سایبری میشه ما این را جستجو کنیم و پیگیری کنیم.
و وزارت مخابرات برای این اشخاص چگونه قوانین داره و با کدام تای مراحل پیش میره؟
وزارت مخابرات بخش امنیت سایبری قانون جزای سایبری ایجاد کرده است که دارای 27 ماده هست. جرم نظر به امی 27 ماده تعیین میشه که مثلا ترور شخصیت یک کس باشه یا اذیت یک فرد باشه یا اکانت جعلی یک فرد ایجاد شده باشه، در امی 27 ماده تذکر شده و بعدن فیصله محاکم ما هست و من متوقن استم که در یکی از امی موارد و امی جزایی که قانون جزای سایبری که ما پیشتر با شما تعریف کردم در اون قسمت تعیین میشه.
از چنین قضایی ناشی از ساخت صفحات جعلی و اذیت وضعیت آزار خانم‌ها در صفحات اجتماعی آمار هم در دست است پیش وزارت مخابرات؟
بله دقیق، ما در حدود 300 الی 350 قضیه هایی که در مورد اذیت و مسائل دیگه که بود ما داشتیم و ثبت کردیم که اکثریتش مسائل خود فیسبوک بوده. در این مدت طی 2 سال عریضا شده و ما به حد توان اونا را تانستیم که طی مراحل کرده و مسائل از بود قانون جزای سایبری به محاکم باز هم اونا را سپردیم. یک چند کیسی که ما در قسمت یوتیوب داشتیم چت به یک نحو دیگه رو گرفته و تهدید به بعضی مسائل بوده که خوشبختانه ما تانستیم ردیابی کنیم و اکاونت ها باز شد و به محاکم سال شد و قضیه ها حل شد.
بسیار تشکر. و در آخر اگر لطف کرده بر ما بگین که امنیت صفحات اجتماعی از طرف وزارت محترم مخابرات چگونه تامین میشه؟
پلان های بسیار وسیع هست و مسائل امنیتی سایبری تکنولوژی مسائل است که دفعتن نمیتونیم. تحقیقات کار داره، سروی ها کار داره، یک سلسله تجهیزات کار داره، مسائل تدارکاتی در بین هست و مسائل داوطلبی در بین هست، مدت زمان در بر میگیره و اسناد یا سند بسیار معتبر را داشته باشیم. وزارت مخابرات به نام ساک یک سیستم در راه انداختن که انشالله بتانیم از این طریق در قسمت صفحات اجتماعی کنترل داشته باشیم، پیگیری کنیم و جستجو باشیم.
برنامه زن و زندگی را که همکارم عفیفه ساکب آماده نموده بود با میزبانی من رویا مدومی تقدیمتان شد. تا برنامه بعدی خدا نگهدار. تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، به شنیدن یک برنامه تازه و سرغوش دیگه خوش آمدین.
بله این را بگوین که با آدم های مطلب آشنا و پیشبای بین چطور هستین؟
چی میگین قندی گل جان؟ یه آدم های مطلب آشنا و پیشبای بین چطور یادت آمد؟
غم چکن جان، اولین قسمت برنامه که یک پرچی تمثیلی است با اموتر یک آدم ها رابطه داره.
خوب است مشنویم.
مدیر صاحب جلندر خان اجازه است؟
بیا بیا مامور الف شاه خان.
والا بنده خود تنها نیستم صاحب، امروی مامور غلام شاه خان، مامور کمال خان و مامور پدرگل خان هم آوردیم قربان.
من میگم صدایشان کو که داخل بیاین.
بیاین داخل.
السلام علیکم جناب مدیر صاحب جلندر خان.
و علیکم السلام، بفرمایید. بیاین پیش بیاین بشینین. خوب اینو بگوین که چی براتون بیارم.
والا صاحب ما برای خوردن نامدیم، آمدیم که فقط برای جناب عالی یک تبریکی بدیم و توفیه را که آوردیم تقدیم حضور عالی جناب کنیم. صاحب
دل ما بود که دفترتان بیاییم، اما گفتیم مردم گپدان است، یک دفعه پشتتان گپ جور نکنن و نگوین که مدیر جلندر خان رشوت خور است، از او خاطر خانه آمدیم صاحب.
از برای خدا ای شما چی میگین؟ تبریکی چی؟
تهرتانه نیارین صاحب، ما برای شیرنی خوردن نامدیم، ما برای شیرنی دادن آمدیم جناب عالی.
اوه عالی، من نکدام خانه خریدیم، نه موتر خریدیم، نکدام زن نو گرفتیم، نه خانیم کدام بچه نو شده، نه بچه ما سنت کردیم. شما تبریکی چی اومده نه؟
مدیر صاحب جلندر خان، نفس شکنی نکنین، خیر است، فرق نمی کنه، اما توفه خدا آوردیم، چرا که شما بعد از این نور چشم ما هستین و ما 4 نفر صاحب جاپلوسی نشه، شما را مال و جان خود بودوار دوست داری میفهمین یا نه؟
خواهش میکنم خواهش میکنم اما
دگه بمی خاطر صاحب یک دونه گوسفند بنده خریدیم و بر جناب عالی توفا آوردیم صاحب دلم بود که یک دونه گاو بخرم اما یادم آمد که شما تکلیفی میده دارین و گوشت گاو و گوساله را خورده نمیتونین از رو خاطر گوسفند خریدم که شما صاحب خدای ناخواسته خدای ناخواسته افت کویسی ها در میان مریض نشین دورجه
از برای خدا شما دوباره چی گپ میزنین ای گوسفند با چی مناسبت آوردین همه ایک نفهمیدم
صاحب شما تشویش نکنین هر کی به جای شما باشه در روزای اول صاحب نفس شکنی میکنه بندام یک پای ماشین کالاشویی را برای جناب عالی آوردیم که مادر اولادا در او لباس شما را بشویه که در لباستون لکه و چرک نمانه
بله صاحب ما به نوبه خود یک سیت موبایل به طور تحفه برای شما آوردیم که متعزش استفاده کنین و به گفته خانمم دل سیال و شریکتان را بکفونین صاحب
صاحب بنده چون از ذوق علاقه تان خبر داشتم که در زندگی به چی چیز علاقه زیاد دارین بناین یک دانه کو که همونطور نازدانه را از کوچه کافروشی خریده و برای جناب عالی تحفه آوردیم که با دیدنش پریشانی از چهره تان دور شود صاحب
شما زنده باشین خیر ببینین که برای من قدر لطف دارین اما از بینتان یکی تان برم بگوی که آخری همه تحفه به چی مناسبت است او برادر که ما هم خو خبر شوم نی؟
ای هم از خاطر مقام جدیدتان از صدقیتان شما
مقام؟ کدام مقام؟
صاحب شما باعث معینی وزارت مقرر شده نمه و ای؟
ببینین یکی شما برم توفا آوردین خانه تان آباد اما کسی که باعث معینی وزارت مقرر شده من نیست و مو دیگه کسی هست او جلندرخان شوقیست اما من جلندرخان خالیست اما
چی؟ شما معین نشدین؟ بخزن بخزن که برم ناکی جا آمده امروز خدا بگاه کدم بخزن
صبر کنین صبر کنین کجا روان هستین این مهربانی و محبتتون همه قدر بود ها
والا ما فکر کردیم که شما موین شدین که از پولیتان یک چیزی به دست بیاریم حالا که نشدین عیف توفای ما توفای خدا پس میبریم بیادر
خوب حالا بریم اما فکرتان باشه که یک هفته بعد رئیس عمومی دفتر میشم بازو وقت من میفهمم که همراهتان چی کنم
چیزه؟ رئیس عمومی؟
بله
شما صاحب نور چشم ماستین ما با نمایندگی دیگر را دوفاره دو چند و سه چند میکنم صاحب مهربان قربان زبانت شوام
شنونده های عزیز برنامه مربای مرج ای هفته از طریق بخش خطکنی یک نامه دور به دراز به بجلک ما رسیده که تمام کارکنای مربای مرج به حیرت انداخته
بله در این نامه که از طرف شربتیار از منطقه قلای گلکارا نوشته و سند شده یک ده دانه لغت نوشته و از ما خواسته که او را مانا کنیم
ما هر قدر کتابا و فرنگا را پالیدیم نتونستیم که مانای این لغات پیدا کنیم دیگه به این خاطر از سر پروفیسور آقا شیرین ترشکیار سپ دعوت کردیم که تشریف خود در برنامه با خود بیارن و این لغات برای ما و شما معنا کنن
بله ترشکیار سپ به برنامه خوش آمدین اجازه است که خواندن نامه را آغاز کنیم و لغتا را دانه دانه شما معنا کنین
بله بله بفرمایین بنده گوشای خودم مثل گوشای مسلین که صاف و شنواست طرف دان شما گرفتیم که شما چی میگین
خوب است خیلی شروع میکنیم لغت اول الموتر است میشه بگوین که چی مانامیته؟
بله الموتر وسیله است که اگر نداشتی با داشتنش عوض میکنی اما وقت داشتی از داشتنش پشیمان میشی البته در شهر کابل
بسیار خوب لغت دوم ای است که الوزیر چی است و چی مانا میته
الوزیر چند مانا دار عزیزم که دانه دانه بره تشریح میکنم
بفرمایید
الوزیر ووش به مانای وند است زیش به معنای زدن پول قراردادی است، یایش به معنای یار و رفیق و کسایی که در اختلاس و فساد دست دارن، و ریش به معنای رفتن به خارج است، یعنی که وقتی تمام جیبای خود پر کرد اونم میره خارج و کسی گرفتش نمیتانه.
بسیار خوب، تشکر. لغت سیوم ما الپارلمان است، معنای از چی میشه پروفیسور؟
بله، الپارلمان محل تجمع یک تعداد افراد بی‌حوصله است.
راست.
که با کوچکترین گپ مثل گرگای گرسنه بالا یک دیگه خود حمله میکنن.
راست میگی.
که به عباره دیگه میدان مسابقه بازی‌های سیاسی جانی کاکاش.
خوب ترشگر صاحب محترم،
لغت
چهارم ما را متوجه باشین که المدیر است، یعنی چی؟
المدیر به کس اطلاق میگردد که وقت شما دیر به دفتر بیایین او زود به دفتر میایه، و وقت شما زود به دفتر آمدین او دیر به دفتر میایه. فهمیدی؟
بسیار مقبول. لغت پنجم ما الفساد است، میشه بگوین که مانایش چیست؟
الفساد. الفساد نام دوم یک وزارت است. بله،
به همین ترتیب لغت ششم ما البیلرالکسافات است.
البیلرالکسافات وسیله است موجود در گوشه و کنار شهر جهت انداختن کسافات دور برش که خود خالی تشریف دارد.
لغت هفتم ما المشاور است، مانای چیست پروفیسور صاحب؟
المشاور گفتین؟
بله.
المشاور مشهور مفتی که در هر وزارت مثل زنبور خانه کده و مغز وزیر نش میزنه. فهمیدی؟
زنده باشین.
بله ترشگیر صاحب، لغت هشتم ما المدیر مسئول است، چی مانو میدن؟
المدیر مسئول کاپیکار ماهر است که بدون کدام جنجال مطالب از انترنت و سایت های رادیو کپی کده و دفترنامه و روزنامش پست میکنه و در زیرش نام خود نوشته میکنه که ایره خودم نوشته کردیم.
بسیار خوب، به همین قسم لغت نوم ما الروانشناس است، میشه بگوین که چی مانو میده؟
الروانشناس.
بله.
الروانشناس آدم اعصاب خرابی که دیگرها را دیوانه میگه و میکشه.
بله تشکر از جوابای شما. و لغت دوم و آخری ما الاوازخان است، مانو ازی چیست؟
الاوازخان. هی الاوازخان آدم چالاک و زیرک است که با دو ساعت دینگ دینگش در یک شو 50,000 روانی پیدا میکنه. اینه
شنوندگان عزیز، در قسمت برنامه یک چند پرچی کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که با چند چیز متفاوت رابطه داره.
جمال جان، خیرت از او بیدر که در این سر چاش پشت خانه ما آمدی؟
والا غفار جان نمیفهمم چه قسم بگویم، ده یک مشکل گیر ماندیم و بچن رو پا پیسه ضرورت دارم. گفتم اگه برم قرض بدی انشالله یک ماه بعد برات پس میرسانم کتی دوش.
هزار دفعه چرا نه او بیادر؟ این ما بر تاجل کده پیسه میارم.
من میگم تو آره آدم خوب و مهربان، اید پیدا نمیشه، این مردانگی تیج وقت زیادم نمیره. خیرت از غفار جان که دیگه گل صبح دروازه کوچه ما را تک تک زده رایستی، چی گپ؟
او بیا در عالم و پیسه برای چی وقت میتی؟ گفتی یک ما بات میتوم، اینه چیز کم دو سال میشه، چرا تو بد معاملگی میکنی؟
صبر کو یعنی میارم پیسه تا چه خگوش نو نامرد بدی بابا، فقط که پیسه ات خورده میشد.
بچه ها دونگی تو را میگه با عمر کو عمر سه به ترافیک.
فکرت باشه که من رفتم در میسایه خواه میکنم، اگه در ایچارایی کدام موتر تکر کرد مرا بیدار کنی که پیسه افتاری را از پیشش بگیرم، که امروز از امو سر صبح تا حالی هیچ کار نکنیم. خب
مربای مرچ که با صد شور دادن تیار شده بود این خلاصید. مام دیگه آدرس مرچکی را گفته و از پیشتون می رخصدیم.
رادیو آزادی،
برنامه مربای مرچ،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان. تا پخته شدن دیگه مربا، بای بای.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.